أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مهمترین اختلافی که درباره آثار و پدیده‌های فکری و معنوی وجود دارد، اختلاف در این است که آیا این آثار ملک محسوب می‌شوند یا حق؟ آیا صاحب اثر و پدید آورنده اثر مالک این آثار محسوب می شود یا نسبت به اون حق دارد؟ اونگاه اگر مالک یا ذی حق محسوب می شود، خود اون اثر مالیت دارد یا نه؟ باز پرسش دیگر این است که اگر حق باشد، کدام یکی از انواع حق است؟ آیا یک حق خاص است چنانچه بعضی گفتند، یا حق انتفاع است؟ این اختلافات به طور جدی در مورد موضوع مالکیت‌های معنوی و فکری وجود داره. ما عرض کردیم در این که ماهیت موضوع این مالکیت ها یا حقوق چه چیزی است، دیدگاه های مختلفی وجود داره. حداقل 7 دیدگاه در این رابطه ما ذکر کردیم. بعد امکان ملکیت را از منظر عمومی و اینکه اون مشخصه های کلی ملکیت نسبت به این آثار وجود دارد یا نه، یک به یک بررسی کردیم و معلوم شد در مورد برخی از اینها ملکیت تکوینی و ذاتی قابل تصوره و در مورد بعضی از اینها ملکیت اعتباری. در مورد امکان حق بودن هم بررسی انجام شد و بر طبق این دیدگاه ها این امکان هم فل جمله ثابت شد، هرچند نسبت به تمامی این دیدگاه ها چه بسا امکان حق بودن تصویر نشه. امکان مالیت را هم ما بررسی کردیم. از منظر عمومی این امکان در مورد موضوع مالکیت‌های معنوی یا فکری قابل قبوله. حالا باید ببینیم که خب آیا واقعا اینجا میتوانیم بگیم صاحب اثر مالک اثر است، یا باید بگیم صاحب حق است نسبت به اثر؟ و اون مملوک یا حق مالیت داره و از ره گذر اون میتواند منافع اقتصادی نصیب ذوالحق یا مالک بشه. اختلاف بسیار شدیده. قبلا هم یه اشاره ای داشتیم که عده‌ای تأکید دارن بر این که اینجا مسئله ملکیته، یعنی حتی سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی تأکید داره بر مسئله ملکیت. البته این مسبوق به سابقه ای هم هست، از قرن 18 در امریکا بر این نکته تأکید می شد که آثار فکری مصداقی از حق مالکیته. اصلا تعبیر به حق مالکیت که گفتیم در واقع همون ملکیت رو تداعی میکنه، در اروپا چه در انگلستان چه در فرانسه اینها به رسمیت شناخته شده و به جد عده‌ای معتقدند این از نوع مالکیت، بلکه حتی برخی حق مالکیت نسبت به آثار فکری را یکی از مصادیق روشن و اعلای ملکیت می دانند. چون میگن هر آنچه که در ملکیت‌های متعارف نسبت به اعیان و اشیاء مادی قابل تصور است، در آثار فکری هم وجود داره. حداقل اشتراکات قوی بین این آثار و اعیان و اشیاء خارجی مشاهده می شود. البته یه عده‌ای می گویند ملکیت هست اما نه نسبت به اعیان و اشیاء، بلکه نسبت به منافع. یعنی خود قائلین به ملکیت تارتا نظر به اون محصول و نتیجه فکر دارن که میشه یک کتاب یا یک دستگاهی که مثلا اختراع شده یا یک علامت تجاری که ثبت شده مثلا. اما یه عده ای این رو از قبیل مالکیت منفعت می دانند، چون این در واقع عمل و کار شخص است که منتهی به این محصول شده و کار و عمل انسان منفعت او محسوب میشه و انسان مالک عمل و مالک این منفعته. اینا کسانی هستند که موضوع مالکیت معنوی یا فکری را عین نمی دانند، نه عین کلی خارجی نه عین جزئی خارجی، بلکه این را به فعل و عمل شخص منسوب می کنند. میگن این عمل و کار اوست که ارزش داره، مثل کسی که میره برای دیگری خیانت میکنه. بله، نتیجه خیانت میشه یک مثلا لباس یا ردایی که این شخص میدوزه، اما اصل مسئله که در اختیار این پدید آورنده است همون کار اوست که منفعت او محسوب می شود. خب این یه دیدگاه که بالاخره سنخ رابطه پدید آورنده اثر با خود اثر سنخ مالکیت است و اون شی یا اون منفعت مملوک این شخص محسوب میشه. اما این دیدگاه به شدت مورد نقد و اشکال قرار گرفته. یه عده‌ای در انتقاد از این نظریه میگویند درسته که در مسئله مالکیت های فکری مشابهت هایی با مالکیت نسبت به اعیان و منافع وجود داره، اما بعضی از خصوصیات، عناصر و اوصاف مالکیت اینجا دیده نمیشه. حالا ما اشاره خواهیم کرد که عناصر ملکیت و اوصاف ملکیت کدام است. اون وقت باید ببینیم آیا این عناصر و اوصاف در این موارد قابل تطبیق هست یا نه. ما که از امکان ملکیت سخن گفتیم، بیشتر همطور که اشاره کردم از منظر عمومی و اساساً اقتضاء مالکیت سخن گفتیم، اما از حیث موانع بحث مطرح نشد. اقتضاء مالکیت گاهی وقتا وجود داره اما مبتلا به مانع میشه. حالا خواهیم گفت. مثلا فرض بفرمایید یکی از اوصاف ملکیت به نظر برخی دوامه. دوام هم یعنی مادام العین موجوده ملکیت هم هست. بله، اگه عین از بین رفت دیگه ملکیت سالبه به انتفاع موضوع می شود. خب حالا اگر ما دوام را به عنوان یکی از اوصاف ملکیت پذیرفتیم، این عنصر در آثار فکری و معنوی وجود نداره. لذا میگن اصلا ما نمیتونیم رابطه پدید آورنده اثر با خود اثر را از قبیل ملکیت بدانیم. اشکالاتی مطرح می کنند. مثلا یکی از اشکالات این است که فکر و اندیشه و ابتکار جزئی از شخصیت انسانه، مرتبط با شخصیت انسانه، لذا شخص با این، با فکرش، با اندیشهش میتوند کاری بکند که در مالکیت نسبت به اموال و اعیان قابل انجام نیست. مثلا فرض بفرمایید که یک کسی که کتابی نوشته، کتابش منتشر شده، میتونه این حق را که به دیگران واگذار کرده پس بگیره. مثلا یک کسی کتابی نوشته به نظرش موجب گمراهی یه عده‌ای شده، لذا میخواد اون اثر رو جمع بکنه. این امکان در مورد او فراهمه، اما نسبت به اعیان که چنین چیزی نمیشه. اگر کسی مالک باشه، مالک عین باشه و او رو منتقل کرده باشه، دیگه امکان برگردوندن و باز پسگیری اون نیست. اما اینجا این امکان وجود داره. لذا میگن ما نمیتونیم مثلا سنخ این رابطه را سنخ از سنخ ملکیت بدانیم. یا مثلا کسی که مالک چیزی است وقتی که این رو فروخت، این دیگه نمیتونه محصور بکند استفاده و انتفاع از اون رو. اما در مورد اثر و اختراع یا تألیف این امکان وجود دارد که این کار را انجام بده. ببینید، از اون طرف هم هست که کسی که یک کتاب می نویسد اصلا بقایش به انتشار اون کتابه، به این که منتشر بشه، همه جا باشه، ببینن، بخونن. موجودیتش در گروه انتشاره. اما یه کالای مادی که اینجور نیست، بقایش دائر مدار انتشار و اشاعه و این ور اون ور بردن نیست. کسی یه چیزی رو میخره، ممکنه ببره حفلا هم اون رو قایم بکنه. لذا یه عده‌ای شدیداً اشکال کردند که حالا این رو بعداً ما وقتی اوصاف ملکیت رو توضیح دادیم بیشتر معلوم میشه. مثلا یکی از اشکالات همونطور که اشاره کردم این است که یه وصف ملکیت عبارت از انحصار، ولی این در آثار فکری وجود نداره. یا مثلا آثار فکری دوام نداره، یا اینکه آثار فکری اون عنصر کمیابی رو نداره، در حالی که مالکیت جایی محقق میشه که انحصار باشه، کمیابی باشه، ملکیت قابل ادامه باشه، دوام داشته باشه. لذا به طور کلی این که رابطه بین پدید آورنده اثر و اثر از سنخ مالکیت باشه، این رو کنار گذاشتن. لذا اومدن گفتن این از سنخ حقه. حالا بعضیا اومدن گفتن این حقه ولی حق انتفاعه. همطور که در ملکیت دو گونه عرض به حضور شما میشد تصویر کرد، در مورد حقم به چند نحوه میتوانیم اون رو تصویر کنیم. خب بعضی ها معتقدن این از قبیل حق انتفاعه، یعنی یه حقیست که به دارنده اثر و صاحب اثر امکان انتفاع از اون داده میشه. خب این یه اشکال مهمی داره باز، یعنی یه عده‌ای به این اشکال کردن که اصلا حق انتفاع معمولا در جایی تصویر می شود که اون شیء ملک دیگری باشه. به عبارت دیگر شخص نسبت به ملک خودش معنا نداره بگیم حق انتفاع داره. حق انتفاع نسبت به ملک دیگران صادقه. خب ما چطور ما بیایم بگیم این شخص نسبت به چیزی که متعلق به خودشه، حق خودشه، یه حقی دارد به نام حق انتفاع؟ گفتن حق انتفاع هم قابل قبول نیست. حق انتفاع بعضیا گفتن که قابل تبدیل شدن به مال یا اجاره نیست. نمیشه حق انتفاع رو اجاره داد، نمیشه حق انتفاع رو فروخت پول گرفت به جاش. یا بعضیا مثلا گفتن حق انتفاع به ارث نمیرسد. البته این خودش محل اختلافه که آیا حق انتفاع به وراثت میرسد یا نه. این البته در قانون هم ذکر شده که حق انتفاع به وراثت میرسه تا زمانی که اون به اصطلاح مال موضوع باقیه، این به وراثت میرسه. به هر حال یه عده‌ای هم میگن این از قبیل حق انتفاع، یه عده میگویند که این یک حق مخصوصه، چون شرایط و خصوصیاتی که در این اثر وجود داره با هیچ کدام از اون عناوین نمی سازه، نه با ملکیت، نه ملکیت منفعت، نه ملکیت عین، نه با حق انتفاع، یعنی این ملکیت ها و حقوق متعارف، حق های شایع و به رسمیت شناخته شده، هیچ کدام بر موضوع مالکیت های معنوی یا فکری منطبق نیست. این آثار فکری هیچ یک از این ملکیت ها و حقوق برش منطبق نمیشه، بلکه یه حقیست خاص. اصلا این یه حقیست که عقلا اون را اعتبار کردن و متفاوت از سایر حق هاست، لذا اسم هم براش نذاشتن، فقط گفتن یه حق خاصیه که این حق خاص حالا قابل مثلا انتقال، قابل بهره گیری اقتصاد، قابلیت بهره گیری و منفعت اقتصادی داره. یه عده هم گفتند این یک حق عینی محض است، یعنی ملک نیست، حق انتفاع هم نیست، بلکه حق عینی است. حق عینی غیر از حق ملکیته، غیر از حق عرض به حضور شما نسبت به یک عین خارجی است. میگن چون موضوعش یک شیء غیر مادی است، این میشه یک حق عینی مستقل. حالا یه اصطلاحی است در مورد انواع حقوق، حق عینی، حق دینی، و باز خود اینام دارای اقسامی است. این اقسام حقوق به طور متعارف شناخته شده و به رسمیت شناخته شده است، منتها این حقی است که مستقل از همه اون حقوقه. به یه معنا این اثر یه شیء هست ولی شیء غیر مادی است. دینم نیست، لذا گفتن یک حق عینی مستقل. این که میگن حق عینی مستقل یا محض، برای اینی که موضوعش اساسا یک امر غیر مادیه. خب باز خود این هم مورد اشکال قرار گرفته که چطور میتواند این حق عینی باشد در حالی که برخی از اعمال و کارها نسبت به اون جایز نیست. حق عینی بر طبق قانون مصادیق و موارد مشخص داره، مثلا گفتن حق انتفاع، نمیدونم، یعنی اینا رو غیر از به اصطلاح برخی از حقوق نمیدانن، یعنی عنوان کلیست منطبق بر برخی از انواع حقوق. مثلا میگن یک خصوصیت حق عینی این است که قابل حیازت باشه، در حالی که آثار فکری قابل حیازت نیست. نمیتونه کسی این رو بره حیازت بکنه و مالکش بشه. به هر حال اختلاف انظار بسیار شدیده. من قبلنم یه اشارهی به این مسئله کردم که مهمترین اختلاف اینه که این حق یا ملک، اگر حق کدام حقه، اگر ملکه کدام نوع از ملکه، و آیا عرض به حضور شما قابل فروش و نقل و انتقال و هبه و همه انواع تصرفات هست یا نه. این اشاره‌ای که به این اقوال و انظار شد نشان دهنده همون اختلاف. حالا واقعا مسئله بسیار مهم، پیچیده و هر یک از این مبانی و انظار ثمراتی داره و آثاری برش مترتب میشه. ما الان میخوایم ببینیم جدا از اون منظر عمومی و کلی که امکان ملکیت و حق بودن و مالیت را در مورد این آثار پذیرفتیم فی الجمله، آیا این آثار اولا اصلا ماهیتاً چیه؟ بالاخره این چیزی که ما بحث میکنیم صاحب اثر نسبت به اون حق دارد یا مالکیت دارد، آیا فکر و اندیشه است یا فعل یا اون محصول یا ابتکار؟ خود این مهمه که بالاخره ما این ماهیتاً اینو چی بدونیم. این تعیین کننده است در مرحله بعد، به ما کمک میکنه بگیم اینجا مالکیت متصوره یا حق. ملکیت باید پذیرفته بشه یا حق. و بعد وقت مالیتش باید ببینیم اگر حقه، این حق مالیه. این اون عرض کردم مهمترین جهت و نقطه ایست که در این بحث ما باید بهش بپردازیم و وقت این که معلوم شد ادله، اون وقت باید ببینیم نسبت به این ماهیت، نسبت به این حقیقت چی رو ثابت میکنه، چه مقدار تصرفات رو. این مطلبی است که انشالله جلسه آینده. فردا که روز شهادت درس تعطیله، انشاءالله روز سه‌شنبه آینده این بحث رو ما دنبال می‌کنیم.